همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شماست. امروز 27 فوریه است و من شالوگل خوجا همراهتون. صفحه مرزهای است. بازداشت یک گروه قاچاقچیان مواد مخدر در بدخشان. کمیته امنیت ملی میگوید اعضای این گروه در نورومی‌های اخیر شهر خوروخ دست دارد. در صفی پیش مادر یک جنگجوی تاجیک 4 سال قبل در سوریه کشته شد با اسم مدل لباسای ملی را ترغیب می‌کند. باسی 4 ساله اویلای فرو ریخته فرزندی آنها را به خودکشی رساند ولی والدین محسی به خودکشی او تفسیری دیگر یافتند.
سودیا و پرکرورا نوحقسانا توقد نکرده خچم خیل دارو اومده خورده کشت.
کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گروه جنایی را در ولایت مختار بدخشان کوی بازداشت کرده، از آنها تعداد زیادی اسلحه و مواد مخدر مصادره شده است. طبق گزارش این کمیته، عضو گروه مذکور همچنین در تجارت غیرقانونی سنگ‌های گرانبها و نارامی‌های سال‌های اخیر در شهر خوروخ دست داشتند.
امین دیگه از اوشوشمی امین صدوه این که گروه های مشکل جنویتی لایه بدخشان با گروه های جنویتی سمت بدخشان اوازو برسوری شوشه بودن این مبایان دستگیر و بشیری کرش و سمت هیرسی سهر دولتی نشانیش مندرس اصولیگی اوزد
معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به این موضوع امروز در جریان همایش شروع جمعیت کشور دخل کرد. همایش مذکور به مسئله تامین امنیتی اطلاعاتی بخشیده شده بود. رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیمارستان بستری شده است. در این باره شکرجان حکیموف معاون رئیس این حزب با اشاره به یک صحبت تلفنی اش با زویرف خبر داد. شکرجان حکیموف گفت که زویرف از درد پای، دست راست، کتف و تخته پشتش شکایت دارد.
گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیران گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد.
سه ماه پیش رحمت الله زویرف مورد حمله افراد نوشینوس قرار گرفته بود. به نقل خود زویرف حمله شب 9 نوامبر در نزدیکی منزلش در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. در حالی که رحمت الله زویرف از پیامد لاتوکو باش ازیاد میکشد، یکی از بنیادگذاران حزب حکیم در تاجیکستان کتاب نوش را نشر کرد. دولت علی دولتزاده سابق رئیس حزب خلق دموکراتی مدت 3 سال تاریخ دین اسلام را تحقیق کرده، همایش و اختلاف ارزش‌های ملی و دینی را به بحث کشیده است.
وقتی که ما درباره ارزش‌های دینی گپ می‌زنیم، یک چیزهایی هستند که ما باید از اون جدا کنیم. کدام چیزها ارزش های دینی هستند و کدام چیزها ارزش های ملی خلق های گوناگون. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را می خواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته با دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد.
کتاب دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل نام داشته، در آن مؤلف به موضوعی فراتر از دین و مثل مبارزه های سیاسی هم پرداخته است. تفصیلات بیشتر را راجع به این کتاب و هم صحبت دولتزاده با همکارمون زرنگیز نوروشو را میتوانید در سامانه ایمو و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو بریم به موضوعهای دیگر. انتظار می رود که در آینده نزدیک در تاجیکستان با اصطلاح بازار زمین با وجود آید. در این بازار خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را رسما بر عوض پول دریافت کنند. این تغییرات در حال صورت می گیرد که مشکل زمین فروشی در تاجیکستان یکی از موضوعهای داغ باقی می ماند. به همین خاطر من از همکارم عبدالله شروف که همین موضوع را پیگیری کرد سبب قبول این قرار را سوال کردم.
مسئله تقسیمات زمین در تاجیکستان بسیار داغ است. صدها پارچه زمین هرچند در تاجیکستان اون باید قانونا رایگان تقسیم شود، فروخته می شود عملا و ده ها منصبدار در تاجیکستان برای این بازداشت و مجازات هم شدند. مثلا تنها در سال 2017 در ولایت ختلان 59 پرونده در نسبت منصبداران باز شده است که دست به زمین فروشی زدند. اما اکنون حکومت این تشبث رو می خواهد به دست خود بگیرد، یعنی در تاجیکستان به زودی ها یک بازاری قانونی زمین به وجود می آید و حکومت می خواهد که به طور قانونی پارچه های زمین را به خواهشمندان بفروشد و این خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را قانونن بخرند از دولت و به نوبه خود به شخصان سیوم بفروشند. در این صورت در صورت تشکیل بازار قانونی زمین دولت بودجه دولت هم فایده می گیرد. عین حال حاضر یک بازار غیر قانونی بازار به اصطلاح سیاه وجود دارد که میلیون ها دلار گردش دارد اما بودجه دولت از این یک سومونی هم فایده نمی گیرد.
سوال دیگری من از عبدالله این بود که تو کجوم این بعد خطر پیدا شدن زمینداران کلون به وجود نمی آید؟
واقعا هم شهلا هر گاهی که همین موضوع مالکیت به زمین در تاجیکستان سر میزند همین خوف هم دائما رو میزند، میگویند که شاید در تاجیکستان فئودال های نو پیدا میشند، اما حقوق شناسانی که ما همراهشان صحبت داشتیم میگویند که این خوف پایه ندارد چون که قانونی کدکس زمینی تاجیکستان دو نکته دارد که مانع پیدا شدن زمینداران کلان میشود. یکم این که در قانون گفته میشود که زمین های کشاورزی تنها به شخصان باید داده شود که به واسطه با اون سر و کار دارند، یعنی به دهقان ها باید داده شود نه ثروتمندانی که زمین رو میخرند و بعدن به دهقانان به اجاره میدهند.
و البته مسئله دیگر مهم این است که معیار استفاده زمین تغییر کردیونه. من از عبدالله میپرسم، فرض کردیم اگر من با مقصد کشاورزی زمین خریده باشم باید حتما در اون کشت کنم؟
بله بله دقیقاً هم شهلا، زمین در تاجیکستان تنها باید موافقی مقرراتی که در قانون معین شده باید موافقی همان استفاده شود، یعنی شما برای کشاورزی گفتید تنها باید کشاورزی کنید، خانه ساختن در آن ممکن نیست.
با توجه به مبرم بودن مسائل زمین در جامعه تاجیکستان، اگر خواستید در این موضوع معلومات بیشتر بگیرید پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ چند نمونه لباس ملی را نشر کرد که پوشیدنشان به زنهای توجیک مشورت داده می شود. یکی از آنهایی که برای بانوان میانه سال توجیک انواع لباس های تفسیوی ملی را ترغیب می کند زن است که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد. خاصیت شیر و می گوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد می گرفت. ادامه موضوع از تایری سفر.
خاصیت شیرو و شیوه بستنی رویمال را نشان می دهد جزء از لباس ملی زنان تاجیک را که پسر جهادیش قبول نداشت. از مادر می خواست و جای آن حجاب بپوشد، مادر راضی نمی شد.
سر دوست می دارم سر لباس تاجیک را چکا ندوست می دارم چون که مادر من تا پیران سالگی کرده چکم نبوشتن دایم تنگه های نقرگی گوشوره های نقرگی داشتن امو حسابی و مادرم همی چیز دیلی مده مونده گود برای من همه وقت دکون من ندیدم یکون وقت من به وی باشم به گناه و گوشوری توجی که به چیزوی نقرگی به کرده چکم کم نشدم خیلی من وقت چی نزمه دیدم.
نه تنها پوشیدن بلکه دختن پیراهن های ملی را دوست می دارد. از بس که جای کار نمی کند در خانه سوزنی و پیرهن می دوزد. محبتش به لباس های ملی سبب شد خاصیت شیروه را همچون مدل برای ترغیب پیراهن های ملی انتخاب کنند.
فرما چکن تا بکش و بیا کتابدن بعد ما خیلی خونه اصلا لباس تاجیکی من بسیار دارم کرتا های تاجیکی که روزی کم پیرک های ما می پیشن خیلی بسیار دارم کمده در تا در لباس های تاجیکی را دیشتم از او پس آمدم بعد اکده بناور دیشتم عکس برداری کردم.
او یکی از زنان است که در دستورالعمل توصیوی لباس های ملی پیراهن اطلس ببر کرده است. هدف از تهیه دستورالعمل نو به گفته وزارت فرهنگ جلوگیری از افرادگرایی و نفوذ لباس های بیگانه است. خاصیت شیروه با مقامات هم فکر است.
وقتی که در کوچه های شهر در کوچه های تاجیکستان بیدادش میدیم و دختران نگاهیم لباس های تنگ پوشیدن ستن دوران حجاب دارن یک فکر به سر آدم میاد که گویا که ما توجیب نیستیم چون که این لباس حجاب ستر این لباس های هستن که از مردم ما بیگانه است. این یک بیگانه پرستی است.
اما پسر خودش بختیار شرف چند سال پیش مادر را مجبور میکرد که سطر و حجاب اسلامی بپوشد. بختیار سال 2013 از روسیه به سوریه رفت و به داعش پیوست و سال 2014 کشته شد. به اعتقاد مادر او با فعالیت‌هایش جوانان را از راهی که پسرش رفت برمیگرداند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بحث و کشمکش طولانی دادگاهی میان والدین در شهر دوشنبه احتمالاً کسای صبر فرزند یگانه آنها را لبریز کرد و او مرگ را اولوتر دانست. ماسی 18 ساله تقریبا 10 روز پیش با استعمال دو قوطی دارو به هلاکت رسید. مادر غمزده او در این فاجعه دادرس و پدر ماسی را مقصر میداند، اما این دو نفر میگویند عیبدار کردن آنها جایز نیست. امیردین علیمف با تفصیلات بیشتر این حادثه.
از دنیا یکون چی ندیدارم دختر جا.
مهستی اتوبکوی 18 ساله دختر یگانه خاندان و نوز پروری پدر و مادر بود. ظاهرن تا بی بحثی طولانی و دادگاهی والدین را نآورد که قصدی جان خود کرد.
این ایروی همین سود و سودبازی ما هم خیلی کرد خچه. برای که همین توقعت نکد همین نوحقی سودیه ها را و نوحقی و ایوی سودیا و پرکرورا نوحقسونا توقعد نکرده خچم خیلی دورو اومده خورده کشت.
مهستی در دانشگاه تکنولوژی شهری کلوب تحصیل میکرد و با قول مادرش سالم و دانشجوی پیش صف بود.
استودنتی پیش قدم بود. انا همه بایوش که اوورد یکم بایشا که همه شا آلوز پورید همه کور میکرد هم خیلی دختری فعال زبان روسی.
والدین مهستی سال 2014 از هم جدا شدند. بحث و کشمکش آنها بر سر خانه 4 سال باز ادامه دارد. 16 فوریه دختر را به حیث شاهد به دادگاه ناحیه فردوسی دعوت کردند.
خیلی که ماست کردم گفتم که هم دختر چند باید دانشجوهای شهر کلوب باید رو خاقلش همین پرسه یا که همین گشته همین طرفش دیگه دوزانی را سر کد و این چی سر و لباس های و این چی شما گجه اومده گیه شما با اینجا چیرک نه هم خلا در افتاد در سودیا در ماستی هم خیلی دوست می داشت همه یکی هم قدختاری.
بعد این حادثه مهستی به خانه برگشته به قول مادر دو قوطی دارو خورده است و روز 17 فوریه جان داده است. حبیب الله نامزاده دادرس دادگاه نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. پدرش هم خود را در مرگ مهستی گناهگار نمی داند.
خیلی سود خودش 4 ساله رفته است. اگر این دواها می شد همون دختره خودش همون 14 سالگیش می کرد همین کار رو 15 سالگیش.
جوانان خود آنها یک نیخولکان سر بود زندگی هستند.
فاجعه مهستی را روانشناسان یک نمونه بی‌اعتنایی بعضی والدین با وضع روانی فرزند می دانند که درون به درون می سوخت و کسی به دادش نمی رسید.
این دختره در دوام 4 سالی زد و خورد یعنی که مبارزه پرابلم های اویلوی اویلا خود روژه همچون یک در حالتی استرسیوی قرار داشت و بعض وقت یک نشونه یا یک ضربه که او سیرنوپذیر آدمی که در لبی جاری استاده است میتواند که بجاری تیلا دید
دادو برای خودی همی زندگی میکدد
حالا مادر فقط عشق میریزد و نمیداند گناهگاری واقعی مرگ فرزندش کی هست. فرزندی که 4 سال شاهد جنجال و کشمکش دو نفره بود که برایش از همه عزیزتر بودند.
و یک خبری فرهنگی، فاروخ زوکیروف و اوزخان معروفی ازبکستان و رهبری دسته هنری یالا در یک جایگی بشموری از هنرمندان معروفی آن کشور به دوشنبه میآیند. کنسرت استادان هنری تاجیکستان و ازبکستان قرار است در دهه اول ماه مارس در دوشنبه برگزار شود. فاروخ زوکیروف روز 27 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت که در این برنامه مشترک هنری اوزخانان دیگر ازبک از جمله یولدوز اسمون و شیرعلی جورایف هم هنرنمایی خواهند کرد. این برنامه فرهنگی با افتخار سفر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است این برنامه کنسرتی را امام علی رحمان و شوکت میرزیویف تماشا کنند. تبریسیس می شود بهار این سال برای تاجیکستان و ازبکستان گرم خواهد بود و امیدواریم طول این سال شاهد خبرهای بیشتری متعید کننده این دو همسایه کشور می شویم. اگر می خواهید خبر و گزارش های از این بیشتر رو بخونید پس دعوت می کنیم به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
خرج میشه من بخونه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسید با آزه رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان تاجیکستان و منطقه را من گلبهار مرادی تقدیم می کنم. آژانسی بین المللی انرژی می گوید تا سال 2019 ایالات متحده امریکا از روسیه یکی از تولید کنندگان اساسی نفت خام در جهان پیش می گذارد. مدیر اجرایی آژانسی فتح بیرال این موضوع را روز 27 فوریه در نشست توکیو در حال شرح داد که تنها سال گذشته استحصال نفت امریکا روزانه به بیش از 10 میلیون بشکه رسید. و بار اول از سال 1970 امریکا از عربستان سعودی صادرکننده اصلی نفت پیش گذشت. اداره اطلاعاتی انرژی ایالات متحده امریکا میگوید تا آخر سال 2018 استحصال نفت در امریکا از مرز 11 میلیون بشکه در روز میگذرد. استحصال روزانه روسیه از این کمتر است. رحمت الله زائروف رئیس حزب سوسیال دموکرات و مشاور سابق رئیس جمهور تاجیکستان در بیمارستان بستری شده است. معاون او شاکرجان حکیموف روز 27 فوریه در صحبت با رادیو آزاد گفت که رحمت الله زائروف 4 روز باز در بیمارستان است. زائروف ماه نوامبر سال گذشته مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته از دست و کتفش سخت جراحت برداشته بود. تفصیلات بیشتری خبر را در ادامه برنامه بشنوید. سازمان حقوق بشری عفو بین المللی روز 27 فوریه گفت ده ها زن ایرانی که بعد اعتراض ضد حجاب اجباری بازداشت شدند احتمال حکم زندان بگیرند. پیشتر مقامات ایران زنهای را بازداشت کردند که در کوچه ها به نشان اعتراض حجابشان را از سر کشیده بودند. پلیس ایران در یک اظهارات رسمی روز 23 فوریه اعلان کرد زنهایی که ضد قانون اعتراض میکنند به بند قانون درباره تشویق به فسادکاری و فاحشگی عیبدار خواهند شد. این بند تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. عفو بین المللی میگوید تصمیم پلیس ده ها زن را با خطر زندان شدن روبرو کرده است. با قول مسئولان سازمان از ماه دکبر سال گذشته تنها در شهر تهران بیش از 35 زن با گمان شرکت در اعتراضهای ضد حجاب بازداشت شد. نرگس حسینی از اولین زنانی بود که ماه دکبر سال گذشته حجابش را کشید و با پرداخت ضمانت از بازداشت رها شد. او در صحبت با رادیو فردا گفت با فساد اخلاقی متهم است.
کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تظاهر به عمل حرام نسبت به پیپرکاتی بود که برای من قرائت کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. پیپرکات توضیح داده بودن که با بحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور قانونی نیست و فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور فساد اخلاقی و فساد اجتماعیه.
شرکت یوروپولیس مربوط به میلیاردر روس اوگنی پریژوگین که از او دوست پرزیدنت ولادیمیر پوتین نام می‌برند با سوریه قرارداد نفتی بست. در این باره بیل روز 27 فوریه با تکیه به دو منبع نزدیک به مذاکرات خبر داد. با گفته نشریه سازش نفتی کمی پیشتر از درگیری جنگجویان کرایه شرکت نظامی واگنر روسیه با شورشگران سوریه با وقوع پیوست. سامانه فونتانک روسیه خبر می‌دهد که شرکت یوروپولیس آخر سال 2016 با مقامات سوریه یادداشت همکاری امضا کرد. با گفته همصحبت نشریه یوروپولیس موظف می‌شود که ذخیره‌گاه‌های گاز و نفت را از رقیبان بشار اسد آزاد و امنیت آنها را تأمین کند. حصه یوروپولیس از تولید نفت و گاز سوریه 25% معین شده است. و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از آشکار شدن یک گروه جنایی در ولایت بدخشان خبر داد. دفتر مطبوعات این نهاد شام 26 فوریه با پخش یک گزارش گفت از اعضای این گروه جنایی مواد مخدر و شمار زیاد یراق مصادره شده است. مسئولان این نهاد در گزارش گفتند با آشکار شدن این گروه از چند جنایت دیگر پیشگیری کرده اند. عضو این گروه بازداشت شده که همگی ساکنان ناحیه اشکاشم بدخشان هستند برای تجارت مواد مخدر با شهروندان افغانستان همکاری داشتند. این گروه همچنین در تجارت غیر قانونی سنگ های گرانبها هم دست داشته اند. خبرهای از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی azodi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azodi.org. یک کلیک تو آزادی. azodi.org.
رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بیمارستان بستری شده است. با گفته دوستان و پیوندانش بستری شدن رحمت الله زویروف با مشورت پزشکان صورت گرفت. آنها گفتند در صورتی که توبه را جدی نگیرد پیامدش نامطلوب خواهد بود. پیوندانش میگویند در پی حمله اخیر که ماه نوامبر بر رحمت الله زویروف صورت گرفته بود دوباره دردهایش خروج کرده است. تسلط بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان روز جمعه هفته گذشته در بیمارستان بستری شد. این خبر را خود رحمت الله زویروف همان روز به شاکرجان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رسانیده و گفته است که پزشکان توصیه دادند تا چند روز در بیمارستان بستری باشد.
بار آخر روز جمعه 23 فوریه سال جاری ما رابطه تلفنی با رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زویروف داشتیم. اون کس به من زنگ زدند تقریبا ساعت 11 بود و چون با یک محفل همراه دعوت شده بودیم گفتند که امکانیت رفتن را ندارند و وقتی که سببش را پرسیدم گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیراً گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد که طبق توصیه دکتر با معالجه نه در خانه بلکه نیاز به معالجه استاسیونری دارند.
با این دلیل شاکرجان حکیم میگوید رحمت الله زویروف گفتند که چند روز تلفنش خاموش خواهد بود و اگر لازم باشد خودشان در تماس میشوند. جناب حکیم میگوید از صحبت با زویروف به این نتیجه رسیده است که رهبر حزب سوسیال دموکرات میخواهد تا برای مدتی از اطرافیان دور باشد و به راحتی تبابت بگیرد. با گفته شاکرجان حکیم
تا حال بارها مریض میشدند ولی خودشان با استفاده از اصول های مختلف در خانه تبابت می گرفتند و در حالت استثناء به دکتر مراجعه می کردند، لیکن از بستری شدن در داخل کشور خودداری می کردند و چند مراتبه بود در خارج از کشور تبابت گرفتند. شاید این دفعه موضوع جدی تر بود که یا در نتیجه همون دیدار و ملاقات با دکتر رازگی دادند که بستری شوند.
دلایل امنیتی از سبب های پنهان ماندن جای تبابت رحمت الله زویروف عنوان می شود. همکنون هم خاموش کردن تلفن و همین اعلان نشدن بیمارستان نیست و احتمال زیاد به این موضوع بستگی دارد. در همین حال خانواده رحمت الله زویروف نیز خبری بستری بودن او را در بیمارستان تصدیق کردند. موزونه کریموا همسر رحمت الله زویروف در صحبت بدون میکروفون گفت که در واقع رحمت الله بیمار است و در بیمارستان در بیرون از شهر دوشنبه بستری است. هرچند خانم کریموا از بیمارستان نام نبرد اما گفت بیماری زویروف برمیگردد به حمله اخیر در ماه نوامبر که در پی آن رحمت الله از دست راست کید و تخت پوشتش دیدن لط خورده بود. این خانم گفت که اخیراً رحمت الله را عیادت کرده و وای تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. ما نیز با چند شماره تلفن رحمت الله زویروف در تماس شدیم ولی موفق نگردیم. حتی برایش اسمی زدیم ولی بدون نتیجه. بستری شدن رحمت الله زویروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در حالی است که 3 ماه پیش وای مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته بود. خود زویروف روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله شب 9 نوامبر هنگام سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پول یا کوپروکی محله 103 پایتخت اتفاق افتاده است. سیاستمدار این حمله را تعریض شده دانست و گفت در پی آن دست راست کیت و تخت پوشتش آسیب دید. رحمت الله زویروف روز 28 اکتبر سال گذشته از قزاقستان به دوشنبه برگشت. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت درباره لاتوکو و تحقیر دیدنش به مقامات نظامی مراجعه کرد و یک نماینده مقام با او در این باره صحبت داشت. رحمت الله زویروف خواستار رسیدگی به این قضیه شده از مقامات خواست دقیق نمایند که این افراد کی بودند و هدف از آن حمله چی بود. همکنون با گذشت 3 ماه مقامات تاجیکستان نتوانستند عاملان این حمله را آشکار کنند. حتی مقامات قبلا اعلام کردند که تحقیق این حادثه قطع شده است. ضمناً رحمت الله زویروف از سال 1998 زمان تأسیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا کنون ریاست این حزب را بر عهده دارد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه. نموده لباسی ساکنان برای سیر و گشت در کوچه و خیابان، گلگشت ها، باغ های فرهنگی و استراحتی، تئاتر و تالار های کنسرتی بخش علاهیده این دستور عمل است. بر پایه این دستور عمل لباس ها وابسته به فصل های سال و طبیعت و اقلیم به زمستان و تابستان و بهاری و تیرماهی گروه بندی شدند. این لباس ها همچنین از لحاظ جنسیت و سن و سال به لباس های مردانه، زنانه و کودکانه تقسیم شدند. دستور عمل همچنین لباس ها را بر رسمی جشنی کاری، صحنوی استحصالی و مراسمی تقسیم کرده است. از جمله برای زنان خانشین طرح کورته ارائه شده است که قسمت های پیش و پس آن محکم باشند و در این صورت به بستن ستر احتیاج پیدا نمی شود، گفتند در این توصیه نامه. این نمود کورته ها می توانند گریباندار باشند و به گفته مرتبانی تر این طرز دوخت کورته ها از گذشته در میان زنان تاجیک معمول بوده است. بر اساس این طرح لباس های زنان شوهردار از دختران جوان فرق می کند و همین طور لباس زن های کلانسال در دوخت و رنگ فرق دارند. این دستور عمل به زنان می گوید که در انتخاب رنگ لباس فرق گذاری کنند و در جای های جمعیتی و جشن و مراسم های شادمانی لباس های گلدار و رنگدار و در ماتم از لباس کبود و سفید استفاده نمایند. دستور عمل وزارت فرهنگ با طرز بسته موی بانوان هم دخالت کرده و میگوید دخترانی که موی های دراز دارند در دانشگاه و جای های کاری آن را باز نگذارند و به طور عمومی در وقت کاری و درس حتما موی هایشان باید بافته و یا غون داشته باشد. به زنان توصیه داده شده است که روی مال هایشان را ساده بندند و از روی سری سیاه دوری جویند، زیرا رنگ سیاه به گفته آنها رمزی عزاداری بوده است. خورشید ستارو طراح تاجیک میگوید بهتر بود قبل از تهیه این دستور عمل طراحان موافق هم دعوت و پیشنهاد آنها نیز شنیده میشد، چون به گفته این طراح برای تهیه لباس های ملی باید پیش از همه صفت متاهایی که از آن سر و لباس ها تهیه می شود خوب باشد و مردم هم توانند از آنها در تمام 4 فصل سال لباس دوزند.
конкурс кунанд, маблағ бардашон кунанд, эҷод кунанд ва ё баъд ичиз мешава. Хе сам на сам барои ами кора гуфтани накардимш тамом хе намеша.
Саторов мегӯяд ҳоло дар Тоҷикистон матоҳои ба мисли адрасу атлас истеҳсол мешаванд ва хуб аст ки ин матоҳо табиианд, аммо намешавад либосҳои таҳияшуда аз чунин матоҳоро дар 4 фасли сол ба кор бурд.
ин технологияс кӯҳнае ки мо дорем ва атласу атлас мебофанд ҳама ин ранг матоҳо натуралие не ки рангош мерава таги боронда мона тамом барои агар ҳамон нусқаю чизоро дар материалҳои трикотажни дар дигар материалҳои хубтар хушбтар мебироварданд драб барои пальто медозанд ку аз ҳамон матоҳо
مکرم قیومова یک طراح سابقه‌دار لباس و یکی از مبلغان فرهنگ ملی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از طرح پیشنهادی لباس‌ها راضی نیست و گفت که شخصا او در بررسی این طرح‌ها اشتراک نکرده است. به گفته او این دستور عمل آسیما سرانه تهیه شده ویژگی‌های لباس مردمی را در مناطق مختلف به انابت نگرفته است. مکرم قیومова گفت
هر دور و زمان برای خودش معین کردگی لباس ها. مثلا میگن زمان داریوش این خیلی پول میپوشید، سامانی ها این خیلی میپوشیدن، ساسانی ها این خیلی میپوشیدن، دوری رودکی لباسش این میگویم. آخه این دورم طلبات، این دورم باید به نظر گفته لباس های آفریده میشد که مثلا اونا ما میپوشندیم یا که مثلا باید دستور میشد و بعد میگویم این قرار است.
در توجکیسان سالها باز مرکه به گفته حکومت ترغیب لباس پوشی ملی و جلوگیری از تقلیدکاری به لباس های بیگانه ادامه دارد که قسمی محافظه‌کار جامعه آن را چادرکشی از سر زنان نام میبرند. اما مسئولان دولت میگویند این مرکه تنها هدف حفظ فرهنگ ملی لباس پوشی را دارد. بانوان تاجک در زمینه میگویند انتخاب لباس بیشتر کار صرف انفرادی هر یک شخص است و دخالت دولت به این یک نوع محدود ساختن حقوق زنها است. اخیرا گلرخسار صفیه در این رابطه گفته بود ببر کردن لباس ملی تنها در روزهای جشن و عیدها خوب است، اما در فصل زمستان امکان ندارد. اگر در زمستان ما لباس ملی ببر کنیم ما را سرما میزند، گفته بود صفیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان میگوید که در حال حاضر 700 شهروند کشور به پیوند جگر نیاز دارند، اما نه همه اشان دونر مییوبند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بنابر این مسئولان مرکز از نزدیکان افرادی که به مرگ مغزی گرفتارند و احتمال زنده ماندنشان به صفر برابر است خواستند اعضای بدن آنها از جمله دل و جگر را برای نصب به درمانده ها بدهند. پیوندان یک جوانی تاجیک بعد چند ساعتی از تپیدن ماندن دل او به پزشکان اجازه دادند که قلب و گرده اش را به تن نفر دیگر نصب کنند. مغز این جوان چند پیش از کار مانده بود. پزشکان میگویند این حالتی اول است که یک نفر در تاجیکستان برایشان چنین اجازه داد، اما به سبب آنکه دل جوان از کار مانده بود انتقالش به بدن دیگر ناممکن بود. وزارت تندرستی تاجیکستان یک گروه پزشکان را 2 ماه پیش برای صحبت با صاحبان افرادی که گرفتار مرگ مغزی میشوند تأسیس داده است. در 2 ماه این گروه با 5 خویشتبار گرفتاران مرگ مغزی صحبت کردند. مرگ مغزی یا به اصطلاح روسی سمرت مزگا بر اثر ضربه شدید به مغز انسان ورم مینه سر و زهرالوچوی شدید به وجود می آید، اما عضوهای دیگری بدن آسیب نمی بینند و می توانند به انسان دیگر زندگی بخشند. شریف صدولایف 22 ساله ماه پیش هنگامی اسبدوانی افتاده سرش به پایه بتونی زد، مغزی او از کار ماند. پزشکان پس از تشخیص به پیوندانش گفتند که دیگر امکان زنده بودن فرزندشان وجود ندارد، بهترش اجازه دهند تا دل و گرده او نفر دیگری را از مرگ نجات دهد. نزدیکانش فرصتی فکر کردن خواستند و تنها پس از آن چنین یک اجازه را به پزشکانی مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان دادند که دیر شده بود. با گذشت 11 سال از قبول قانون درباره پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان که در صورت رضایت پیوندان نفری محکوم به مرگ عضوهای او به دیگر انسان نسب می‌شود، هنوز کسی چنین اجازه نداده است. سید احمد اسماعیلوف مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و اعضای گروه پزشکان برای متقاعد ساختن پیوندان مرگ مغزی روزی 24 فوریه بر رادیو زودی گفت حالا قدم اول را گذاشتیم و درک کردیم که پیدا کردن چنین نفران امکان پذیر است. او میگوید البته با پیوندان چنین افراد صحبت کردن سخت است، چون آنها بیشتر در فکر نجات فرزند خود هستند.
ای فکرت اویلا یک تش روزی شید. برای ما یک قدم کلان ها. این ما باید ندیدگی نگیریم. این قدم کلان ها. فقط ما باید دکتر ها یارده کنند. اون دکتر ها که در اوزم مرگی مغزی می شوند. ده کس در ده کس. یک کس.
سید محمود اسماعیلوف گفت این چونین با پیوندان افراد گرفتاری مرگ مغزی فرزند خون کردند و یا همچون یک عضوی اویلا پذیرفتن نفری نجات داده پیشنهاد می شود. اسماعیلوف میگوید حالا در تاجیکستان 700 نفر به جگر و بیش از 1000 نفر به گرده و صدها نفر به دل و غدودهای زیری معده و شش نیاز دارند. سال گذشته این مرکز 16 پیوند گرده، 2 پیوند جگر انجام داده است که اکثری آن را به بیماران خویشاوندان سالمشان دادند. سالانه در تاجیکستان نزدیک 400 نفر بر اثر صدمه‌های راه و نقلیات هلاک می‌شوند. مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافت‌های انسان در تاجیکستان بر اساس یک پژوهش معلوم کرده است که نزدیک به 100 نفر به مرگ مغزی گرفتار شده بعداً جان می‌سپارند. در صورت اجازه پیوندان برای گرفتنی عضو بدنشان امکانی نجات دهان نفری گرفتاری بیماری وجود دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
از 73 دلار که شرکت تلکو برای ترانزیت یک تن آلومینیوم از قلمرو ازبکستان میدهد، تنها 24 دلار آن به حساب دولت میرفت است و بس. حدود 49 دلار باقی مانده به صورت حساب شرکت های آفشاری میریختند که به نام صاحبکار گرجی مقیم ازبکستان ثبت نام شدند. این خلافکاری ها در پی یک سنجش فعالیت ازبکستان تمیر یولری شرکت راهی آهن ازبکستان آشکار شدند. منبع آگاه از رفت تفتیشات روز 23 فوریه در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت از این داد و ستد دولت ازبکستان تقریبا 1 میلیارد دلار زیان دیده است. ایگر ساتوروف رهبر دپارتمنت تحلیل و رابطه با جامعه شرکت تلکو روز 23 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت این کاری صرف داخلی کشوری همسایه است و آنها به آن دخالت نخواهند کرد و شرح هم در این بابت ندارند. در همین حال ساتوروف گفت شرکت تولید آلومینیوم تلکو در تاجیکستان جانبداری همکاری در بارکشانی طریق راههای آهن ازبکستان هست. یگانه راه آهن تاجیکستان از ازبکستان میگذرد. این همسایه کشور تاجیکستان سر از سال 2003 به با بالا بردن باج راه آهن شروع کرد. قطارهای تاجیکستان برای عبور 271 کیلومتر راه آهن قلمرو این کشور گرانترین باج را در قلمرو کشورهای پساشوروی پرداخت میکردند. شرکت تلکو در سال 2003 برای کشانیدن یک تن آلومینیوم 26 دلار پرداخت میکرد. عین زمان این نرخ تا به 73 دلار برای یک تن گران شده است. قیمت کشانیدن گلخاک یک اشیای خام مهم برای تولید آلومینی نیز از 13 دلار قبلی تا به 49 دلار گران شده است. برای قیاس تلکو برای کشانیدن یک تن آلومینیوم در کشورهای دیگر پساشوروی قیمتی خیلی ارزانتر از ازبکستان را پرداخت میکند. تلکو از جمله در ترکمنستان 21 دلار، قزاقستان 17، آذربایجان و گرجستان 10 و روسیه 12 دلار میپردازد. ده ها مراتبه گران شدن نرخ بارکشانی طریق راههای ازبکستان شرکت تلکو را وادار ساخت تا راههای آلترناتیوی بارکشانی را پیدا کند. تلکو اینی زمان 70% به کار شریکانش تا 90% برکشانه را طریق نقلیات افتومبیلی انجام میدهند. اما تحقیقات دادستانی کل ازبکستان ثابت کرده است که یک حصه کمی باجهای هنگفتی پرداخت میکرده تاجیکستان برای عبور و مرور بارها توسط راه آهن به جیب این دولت میروند. حمل و نقل بار توسط راه با میانه‌روی شرکت های اکسپیدیتوری صورت میگیرد. با گفته هم صحبت رادیو آزادی، تفتیشات در شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولری آشکار کرد که بخش اعظم باج راه آهن که تلکو پرداخت میکرد به صورت حساب همین شرکت میانه‌روی اکسپیدیتوری میریختند. از جمله از 73 دلار باج که تلکا برای کشانیدن یک تن آلومینی پرداخت میکرده است، 24 دلاری آن به حساب دولت میگذاشتند. پول باقی مانده به صورت حساب شرکت آفشوری میرختند که با دمیتری عبدوشلشویلی شهروند گرجستان و مقیم شهر تاشکند تعلق داشته است. جستجوهای ما نشان داد که با این گرجی تبار مقیم شهر تاشکند چند شرکت آفشوری از جمله لوتوس LTD، وندرمند اکسپرس، LPP لندن تعلق دارند. آشکار شدن این نقشه تقسیمات درآمدها چشم تاشکند را هم اکنون باز کرد. در شرکت تلکانیز امیدوارند که پس از این میتوانند با شرکت ازبکستان تیمیر یولری شرطنامه مستقیم بندند و در پرداخت باج راه تخفیف دریافت کنند که بر سود دو جانب باشد.
ورزشکارانی توجیک در شهری بیشکک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و یونانی و رومی شرکت می‌ورزند. دسته استقلال دوشنبه در بازی آخرین سنجشی در شهری تاشکند بر تیم سرخانی ترمیز با حساب 4-2 پیروز شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. ورزشکارانی توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی آزاد و یونانی و رومی که از 28 فوریه تا 4 مارت در پایتخت قرقیزستان شهری بیشکک برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقات ورزشکاران بیش از 30 کشور برای 30 مجموعه مدال ها اوید و گوشتی آزاد، یونانی و رومی و گوشتی زنانه طولی 5 روز مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان اوید و گوشتی آزاد 10 ورزشکار داخل است. در بین آنها پهلوانان معروف تاجیک اسکندر رستم، بهادر قادیرف، فرهاد اناقولوف و دیگران هستند. اسکندر رستم بر رادیوی آزادی گفت:
بعد از چمپیونات آسیا مسابقه های اساسی برای ما چمپیونات جهان است و بازی آسیا که اساسی مسابقه های کم تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
در این مسابقات قطعوی در نمود گوشتی یونانی و رومی 8 ورزشکاری تاجیک اشتراک می نماید. در بین آنها بختاور حسنف یگانه گوشتگیری تاجیک است که در مسابقات قهرمانی سال گذشته در دهلی هندوستان با مدال برنجی سرفراز شده است. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در شهر تاشکند بر تیم لیگ اول ازبکستان سرخانی ترمیز با حساب 4-2 غالب آمد. بازی پنجمی سنجشی استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف در پایتخت ازبکستان 25 فوریه برگزار شد. دسته استقلال که بعد خاتمه جمع آمد تعلیمی و تمرینی در تاشکند به دوشنبه برگشت، در این حال به بازی برای سوپر جام تاجیکستان آمادگی می‌بیند. بازی برای جام عالی میانی دسته های استقلال، قهرمانی کشور و خوجند برنده جام تاجیکستان روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شود. ضمناً دسته خوجند به این بازی تحت رهبری نومانجان یوسوپوف که به حیث سرمربی به اعضای دسته روز 26 فوریه معرفی شد آمادگی می بیند. یوسوپوف در این وظیفه رستم خوجایف را که به علت نتیجه های غیر قناعت بخش خوجند در بازی های پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از وظیفه اش سبکدو شده است عوض نمود.
از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه دردی نهانم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل را باید و به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی
هم صدا
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
یک سال دیگر تا 9 میلیون. اگنتی آمار میگوید در سال جاری شماره اهالی تاجیکستان به 9 میلیون نفر خواهد رسید. به خاطر تامین اهالی با تخم و گوشت مرغ، پارلمان تاجیکستان به شرکت‌های پرنده پروری امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهم شنید.
شهرداری دوشنبه ارزش راهکرای نقلیات جمعیتی را در پایتخت بالا برد. رئیس شهر دوشنبه رستمی امام‌علی در این رابطه روز 20 فوریه قرار امضا کرد. موافق طرفه‌های در این قرار تصدیق شده، ارزش نرخ راهکرا در ترولیبوس‌ها از 70 درهم تا به 1 سومانی بالا می‌رود. نرخ راهکرا در اتوبوس‌ها 1 سومانی و 20 درهم، در مرشودکه‌ها 1 سومانی و 60 درهم مقرر شده است. طبق این قرار شهرداری، در حالت از جانب مسافران خریداری شدن کارت‌های پلاستیکی نقلیاتی در اتوبوس و ترولیبوس‌ها برای دانشجویان 30% و برای دیگران 15% تخفیف پیشنهاد می‌شود. حق راهکرا در خط سیرهای نزد شهری شهر دوشنبه 2 سومانی مقرر شده است. قبلا ارزش راهکرا در این مرشودکه 1 سومانی و 60 درهم را تشکیل می‌داد. وزارت مالیه تاجیکستان میگوید که در سال 2018 برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون 2 میلیارد سومانی جدا شده است. فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه در نشست خبری گفت این مبلغ برای بنیاد نیروگاه کفایه است. به گفته قهرزاده، از 530 میلیون دلاری که از فروش سهمیه‌ها و وامبرک‌ها برای راغون به دست آمده بود، 65 میلیون دلار برای ساختمان الکی صرف شده است. این در حالی است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 14 اکتبر سال گذشته در صحبت با صاحبکاران گفت وزارت مالیه 171 میلیون سومانی پول نیروگاه راغون را به شرکت امید 88 قرض داد، اما این شرکت تا هنوز قرض را برنگردانده است. بعد این انتقاد رئیس جمهور، رهبر امید 88 شرکت فروشی مواد سوخت رجب‌علی آدینیف از سوی آژانس ضد فساد بازداشت شد. این قرض در زمان رهبری عبدالسلام قربانیان، وزیر هم‌اکنون سابق مالیه، داده شده بود، اما وزیر تازه‌تعیین مالیه تاجیکستان در نشست خبری از پاسخ به سوال‌های مربوط به قضیه شرکت امید 88 خودداری کرد و گفت که تا انجام تفتیش در این رابطه چیزی گفتن نمی‌تواند. مقامات کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان گفتند که امسال خصوصی کردن آسایشگاه معروف خواجه آبی گرم در ناحیه ورزاب در نظر گرفته شده است. این آسایشگاه فعلا در اختیار دولت است. در سالهای گذشته مقامات استراحتگاه مشهور شاهنبری و زمرد را نیز خصوصی کرده بودند. صفامدین اسامودین زاده، سردار ریاست خصوصی گردانی مالکیت دولتی در کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان، گفت کارخانه دوزندگی گلستان نیز به فروش گذاشته شده است. این کارخانه مالکیت زید سعیدوف، صاحبکار زندانی و وزیر سابق صنعت تاجیکستان بود و بعداً مصادره و به اختیار دولت گذشت. اما اسامودین زاده گفت در جریان دو مزایده یا تندر در دو سال اخیر هیچ تاجری برای خریدن این کارخانه توجه نکرده است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی تقریبا 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگن حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت می باشد. مقامات وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگن که سال 2017 در کشور بیش از 5 تن طلا استخراج شده، همه آن را بانک ملی خریده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان روز 13 فوریه هنگام نشست خبری گفت امسال با 3 کارخانه نوی استخراج طلا به فعالیت آغاز میکند. بابازاده گفت در کانهای کلان استخراج طلا، دوآبه و کمرخ بالا کارهای گیالوگی انجام شدند و اجازه نامه هم گرفتند و باید استخراج طلا شروع شود. تاجیکستان این دو کان طلا را بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه به شرکت چینی تیبیت تقدیم کرد. وزیر صنعت تاجیکستان گفت کانهای نفت در منطقه های کوهی در بلندی 4000 متر جایگیر شدند و شرایط کار تا جای دشوار است. شوکت بابازاده افزود این کارخانه ها مشترک با شریکان خارجی و با تکنولوژی پیشرفته کار میکنند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در نیم سال اول سال 2018 نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد. اهالی تاجیکستان به حالت یکم ینور سال روان بنابر اطلاع آخرین اگنتی آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان از 8 میلیون 930 هزار نفر عبارت است. عبدولی قولوف رهبر ریاست آمار دموگرافی شغل اهالی و اجتماعی روز 20 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
باز اهالی 8 میلیون 930 است. 8 میلیون 930 با 1 ینوری 2018 حرکت یم تولد و فوت قدیای نظاره کده یکم سه ماه بعد به حساب گرفتن ممکن کی توش نکدوم رو سنه درست نبیه
راست بده. امسال علاقه همین میلیونم شهروند تولد
شاملو نصیب
این مقام اگنتی آمار با نظر داشتی شماره اهالی این زمان به قید گرفته شده گفت در سال جاری نهمین میلیون شهروند تاجیکستان به دنیا خواهد آمد، اما عبدولی قلوف گفت مشخصا پیش بینی کردن آنه که کی طفل نهمین میلیون تاجیکستان به دنیا خواهد آمد خیلی دشوار است. شماره اهالی البته از میزان تولد و فوت وابسته است که قابل پیش بینی نیست میگوید. او تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول قرار دارد. به حساب میانه هر یک زن در تاجیکستان 4 فرزند به دنیا می آورد. هرگاه آمار افزایش اهالی در رسانه های تاجیکستان به نشر می رسد این سوال هم رو می زند که آیا کشور با 7% قلمرو همواری و زمین های کارم امکان خورانیدن و پوشانیدن همه را دارد؟ نوریدین قیوموف پروفسور و اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم ها میگوید در صورت درست براه ماندن کار کشاورزی تاجیکستان امکان با غذا تامین کردن اهالی دو برابر بیشتر از این را هم دارد. افزایش با سرعت اهالی حالا تاجیکستان را به یکی از کشورهای جوانترین دنیا تبدیل داده است. نزدیک به 3 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان شخصانی از 1 تا 14 ساله را تشکیل میکنند. در 10 ساله نزدیک این ارتش بزرگ وارد بازار کار کشور خواهند شد. اما سرعت افزایش اهالی و تأسیس جایهای کاری نو در تاجیکستان قابل مقایسه نیست و این است که شماره جایهای کاری از کارگران دیده به مراتب کمتر است. نوریدین قیوموف میگوید اگر در فرصت نزدیک در تاجیکستان جایهای نوی کاری ایجاد نشود، بیکاری در کشور به مشکل رقم 1 تبدیل خواهد شد. آمار اگنتی آمار تاجیکستان بیانگر آن است که افزایش اهالی تاجیکستان طی سال اخیر تقریبا به 200 هزار نفر در یک سال رسیده است، در حالی که سالهای گذشته به حساب میانه اهالی تاجیکستان حدود 150 هزار نفر بیشتر می شد. نفوس شماری آخر در تاجیکستان سال 2010 صورت گرفته بود که طبق نتایج آن اهالی کشور از 7 میلیون 417 هزار نفر عبارت بود. برخلاف عقیده رایج در تاجیکستان شماره زنان از مردان دیده حدود 100 هزار نفر کمتر بودند. حالا در کشور 4 میلیون 329 نفر مردان و 4 میلیون 222 هزار نفر زنان به سر میبرند. با گفته مسئولان اگنتی آمار تاجیکستان نفوس شماری مینبعده در تاجیکستان سال 2020 دایر خواهد شد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید و حالا ما مجله را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. پارلمان تاجیکستان با شرکت‌های استحصالی از جمله شرکت‌های پرنده پروری در تاجیکستان یک زمره امتیازها داد. بنابر قراری در پارلمان تصویب شده، مینبعد شرکت‌های پرنده پروری در تاجیکستان هنگامی وارد کردن تکنولوژی‌ها از خارج از پرداخت باج گمرکی و هنگامی کار در تاجیکستان از پرداخت از انداز از ارزش اضافه شده آزاد خواهند شد. وکیلان پارلمان میگویند این امتیاز را به خاطر بیشتر کردن استحصال تخم و گوشت پرنده در تاجیکستان روی دست گرفتند. اما مالکان شرکت های پرنده پروری در تاجیکستان در این بابت چی نظر دارند؟ تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
اخیراً پارلمان تاجیکستان پیشنهاد رئیس جمهور کشور برای اختصاص امتیازها برای رشد عرصه پرنده پروری را تصویب کرد و همکنون این سند بعد از امضای پرزیدنت رحمان مورد اجرا قرار میگیرد. مقامات تاجیک میگویند که سال گذشته کارخانه های پرنده پروری کشور تنها 2100 تن گوشت مرغ تولید کردند، هرچند نیاز تاجیکستان به این نمود غذا 63 هزار تن بوده است. تنها کارخانه مرغ پروری نزدیک به شهر دوشنبه در ناحیه شهرینو در 50 کیلومتری غرب
پایتخت تاجیکستان واقع است. وقتی 13 فوریه به محل این کارخانه‌ای که زمان با نام چپتورا شهرت داشت رسیدیم، نمای ظاهری آن حزن‌انگیز بود. بیشتری از ساختمان‌های مرغ‌پروری ویرانه و حتی رهبران کارخانه مرغ‌پروری در جای کاری حضور نداشتند. الفتشا قیرام و متخصص پیشبر این کارخانه پرنده‌پروری ما را راهنمایی کرد و گفت که کارخانه پرنده‌پروری چپتورا سال 1958 بنیا شده، بزرگترین کارخانه تولید تخم و گوشت مرغ در تاجیکستان دانسته میشد و اطلاع داد که سال 1988 در این کارخانه بیش از 1 میلیون مرغ نگهداری شده، در یک شبانه روز بیش از 1 میلیون دانه تخم تولید میشد. اما بعد از کسب استقلال در سال 1991 وضع مالی این کارخانه رو به زوال نهاد، زیرا برای خریداری غذای مرغ کارخانه مبلغ ضروری در اختیار نداشت.
انداز آزاد شدن محصولات وارداتی البته با پیشرفت سوها کمک نقض میرساند. من چیلش موضوع مشاهده کرد اکثریت وسته های داخلی مرخانه های ما از دوره سابق شورای باقی ماندن. تکنولوژی معاصری که حاضر هست اگر آیا وارد نمایند صاحب کارو باز البته استحصال محصولات زیاد میشود.
در ادامه راهنمایی در این کارخانه مرغ‌پروری الفتشا قیرام ما را با کارگاه به اصطلاح اینکوباتور یا تولید چوجه از تخم آشنا ساخت. در یک ماه ظرفیت تولید تا 100,000 چوجه از تخم را دارا است. در همین حال مشاکل نظر و سردار ریاست مرغ‌پروری وزارت کشاورزی تاجیکستان 13 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کلیه کارمندان این عرصه تصویب قانونی نوی امتیازها با عرصه پرنده پروری کشور از جانب رئیس جمهور را انتظارند و خبر داد که فعلا در تاجیکستان 100 کارخانه بزرگ و کوچک پرنده پروری فعال می باشد که 80% تخم مرغ مورد نیاز ساکنان کشور را تولید می کند. در پاسخ به این سوال که کارخانه های مرغ پروری چه مقدار گوشت مرغ تولید می کنند، جناب نظرو گفت:
ما از تو اندازه 80% تخم تامین کرده استودیم. استیسولی گوش باشه گفته میتونیم که این 1000 تن و 2000 تن با جمهوری ما یکم شماره این نیست که ما بگیم که این روز ما تنی کردیم.
مشاکل نظر و افسود که تصمیم مقامات بلندپایه تاجیکستان برای پیشگیری از واردات محصولات پسیفت گوشت مرغ از خارج کشور به خاطر جلوگیری از رقابت ناسالم در این ساحه اختصاص شده بود و میگوید با کشورهای صادرکننده تخم و گوشت مرغ سفرها کردند و مشاهده نمودند که حتی در مغازه‌های این کشورها این نمود محصولات گرانتر از قیمت بازارهای تاجیکستان به فروش گذاشته می شود. تحلیل های متخصصان ثابت کردند که محصولات مهلت استفادهش گذشته از مغازه ها به کارخانه های مرغ‌پروری بازپس داده می شوند و آنها با زدن مهرهای نو در بالای تخم و گوشت مرغ دوباره به کشورهای مثل تاجیکستان صادرات می کنند. جناب نظر معتقد است که با استفاده از امتیازهای حکومتی کارخانه های مرغ‌پروری تاجیکستان شرایط پیدا می کنند که فناوری و غذای پرنده را با خرج کمتری مبلغ به کشور واری سازند. در پی این امر نرخ محصولات ساحه پرنده پروری تاجیکستان دست کم 3% پایین خواهد آمد. گذشته از این حکومت تصمیم گرفته است تولید غذای مرغ در داخل تاجیکستان را راه اندازی کند که نیز به کاهش خرج این ساحه سبب می شود. از انداز آزاد شدن برخی از ساحه ها از جمله ساحه مرغ پروری تاجیکستان در حال است که نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز در نشست مطبوعاتی این نهاد گفته بود که از این حساب بودجه کشور 150 میلیون سومانی خسارات می‌بیند، اما ما کوشش می‌کنیم از دیگر حساب‌ها این مبلغ را جبران کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
یکی سرگشتم در شهری شمایم، نشستم در گل و سازو و دویم. بیا با من که من سازی وفایم، که امروز اینجا و فردا کجایم. تو با من کن شبه شب زنده داری، بمیرم تا بدا چشمی خماری. ما یافتم تو بادا دی به دبایا، امروز این جوو پرو کجایا.
با
بدی داره مرا از من بدر کن، شبانم رو بروی خود سر کن، بکن بر آمدن هایت عدایم، امروز این جو فردا کجایم، تو با من کن شبه شب زیده داری، بمیرم تا بدا.
چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شماست، امروز 27 فوریه است و من شالوگل خواجه همراهتون. صفحه موضوعی است: بازداشت یک گروه قاچاقچیان مواد مخدر در بدخشان. کمیته امنیتی ملی میگوید اعضای این گروه در نورومی‌های اخیر شهر خوروخ دست دارد. در صفی پیش، مادر یک جنگجوی تاجیک 4 سال قبل در سوریه کشته شد، با اسم مدل لباس‌های ملی را ترغیب می‌کند. باسی 4 ساله اویلای فرو ریخته فرزندی آنها را به خودکشی رساند، ولی والدین مهستی به خودکشی او تفسیری دیگر یافتند.
سودیا و پرکرورا نوحقسانا توقد نکرده، خچم خیلی دارو اومده خورده کشت.
کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان گروه جنایی را در ولایت مختار بدخشان کوی بازداشت کرده، از آنها تعداد زیادی اسلحه و مواد مخدر مصادره شده است. طبق گزارش این کمیته، عضو گروه مذکور همچنین در تجارت غیرقانونی سنگ‌های گرانبها و نارامی‌های سال‌های اخیر در شهر خوروخ دست داشتند.
امین یکی از باشمی امین صدوهی که گروه های مشکل جنویتی لایلی بادخشان با گروه های جنویتی سمتی بادخشان نوارسا برسولی کشماشه بودن، این معاین دستگیر و بشیری کرش و سمتی دیمزی سهر دولتی نشانیش مندرس اصولیگی بودن
موین رئیس کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان با این موضوع امروز در جریان همایش شروع جمعیت کشور داخل کارت همایش مذکور با مسئله تامین امنیتی اطلاعاتی بخشیده شده بود. رحمت الله زویرو رئیس حزب سوسیال دموکراتی توجیکستان در بیمارستان بستری شده است. در این باره شکر جان حکیموف معاون رئیس این حزب با اشاره به یک صحبت تلفنی اش با زویرو خبر داد. شکر جان حکیموف گفت که زویرو از درد پای، دست راست، کتف و تخته پوشتش شکایت دارد.
گفتند که در یک بیمارخانه قرار دارند و شاید این نتیجه همون ضربه های اخیران گرفته آن کس از جانب گروه های تا حال معین نشده از طرف مقامات حفظ حقوق باشد.
سه ماه پیش رحمت الله زویرف مورد حمله افراد نوشینوس قرار گرفته بود. به نقل خود زویرف حمله شب 9 نوامبر در نزدیکی منزلش در شهر دوشنبه اتفاق افتاد. در حالی که رحمت الله زویرف از پیامد لاتوکو باش ازیاد میکشد، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم در توجیکستان کتاب نوش را نشر کرد. دولت علی دولتزاده سابق رئیس حزب خلق دموکراتی مدت 3 سال تاریخ دین اسلام را تحقیق کرده، همایش و اختلاف ارزش‌های ملی و دینی را به بحث کشیده است.
وقتی که ما درباره ارزش‌های دینی گپ می‌زنیم، یک چیزهایی هستن که ما باید از اون جدا کنیم. کدام چیزها ارزش های دینی هستند و کدام چیزها ارزش های ملی خلق های گوناگون. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را می خواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد.
کتاب دولت علی دولتزاده مسلمانان تاریخ وقوع انکشاف و تنزل نام داشته، در آن مؤلف به موضوعی فراتر از دین و مثل مبارزه های سیاسی هم پرداخته است. تفصیلات بیشتر را راجع به این کتاب و هم صحبت دولتزاده با همکارمون زرنگیز نوروشو را می توانید در سامانه ما و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو بریم به موضوع دیگر. انتظار می رود که در آینده نزدیک در تاجیکستان با اصطلاح بازار زمین به وجود آید. در این بازار خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را رسما بر عوض پول دریافت کنند. این تغییرات در حالی صورت می گیرد که مشکل زمین فروشی در تاجیکستان یکی از موضوع داغ باقی می ماند. به همین خاطر من از همکارم عبدالله شروف که همین موضوع را پیگیری کرد، سبب قبول این قرار را سوال کردم.
مسئله تقسیمات زمین در تاجیکستان بسیار داغ است. صدها پارچه زمین هرچند در تاجیکستان اون باید قانونا رایگان تقسیم شود، فروخته می شود عملا، و ده ها منصبدار در تاجیکستان برای این بازداشت و مجازات هم شدند. مثلا تنها در سال 2017 در ولایت ختلان 59 پرونده در نسبت منصبداران باز شده است که دست به زمین فروشی زدند. اما اکنون حکومت این تشبث را می خواهد به دست خود بگیرد، یعنی در تاجیکستان بزودی ها یک بازاری قانونی زمین به وجود می آید و حکومت می خواهد که به طور قانونی پارچه های زمین را به خواهشمندان بفروشد و این خواهشمندان می توانند حقوق استفاده زمین را قانونن بخرند از دولت و به نوبه خود به شخصان سیوم بفروشند. در این صورت، در صورت تشکیل بازار قانونی زمین، دولت بودجه دولت هم فایده می گیرد. عین حال حاضر یک بازار غیر قانونی، بازار به اصطلاح سیاه وجود دارد که میلیون ها دلار گردش دارد، اما بودجه دولت از این یک سومونی هم فایده نمی گیرد.
سوال دیگری من از عبدالله این بود که تا کجا این بعد خطری پیدا شدن زمینداران کلان به وجود نمی آید؟
واقعا هم شهلا، هر گاهی که همین موضوع مالکیت به زمین در تاجیکستان سر میزند، همین خوف هم دائما رو میزند، میگن که شاید در تاجیکستان فئودال های نو پیدا میشن. اما حقوق شناسانی که ما همراهشان صحبت داشتیم میگن که این خوف پایه ندارد، چون که قانون کدکس زمین تاجیکستان دو نکته دارد که مانع پیدا شدن زمینداران کلان میشود. یکم این که در قانون گفته میشود که زمین های کشاورزی تنها به شخصان باید داده شود که بی‌واسطه با اون سر و کار دارند، یعنی به دهقان ها باید داده شود، نه ثروتمندانی که زمین رو میخرند و بعدن به دهقانان به اجاره میدهند.
و البته مسئله دیگری مهم این است که معیار استفاده زمین تغییر کرد یا نه. من از عبدالله میپرسم، فرض کردیم اگر من با مقصد کشاورزی زمین خریده باشم، باید حتما در اون کشت کنم؟
بله دقیقاً هم شهلا، زمین در تاجیکستان تنها باید موافقه مقرراتی که در قانون معین شده باید موافق همان استفاده شود. یعنی شما برای کشاورزی گفتید تنها باید کشاورزی کنید، خانه ساختن در آن ممکن نیست.
با توجه به مبرم بودن مسائل زمین در جامعه تاجیکستان، اگر خواستید در این موضوع معلومات بیشتر بگیرید، پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ چند نمونه لباس ملی را نشر کرد که پوشیدنشان به زنهای توجیک مشوره داده می شود. یکی از آنهایی که برای بانوان میانسال توجیک انواع لباسهای تفسیوی ملی را ترغیب می کند، زن است که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد. خاصیت شیر و میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد می گرفت. ادامه موضوع از تویری سفر.
خاصیت شعر و شیوه بستن رویمال را نشان می دهد جزء از لباس ملی زنان تاجیک را که پسر جهادیش قبول نداشت. از مادر می خواست و جای آن حجاب بپوشد، مادر راضی نمی شد.
سر دوست میدم سر لباسی تاجیک پرته چکنه دوست میدم، چون که مادر من تا پیران سالگی پرته چکن داشتن، دایم تنگه های امون نقرگی گوشوره های نقرگی داشتن، امون حسابی و مادرم همی چیز دیلی مده مونده یود برایم. من همه وقت من ندیدم یکون وقت ما به باشم به گناه گوشوری تاجیکی به چیزای نقرگی به پرته چکن کم نشدم خیلی
نه تنها پوشیدن، بلکه دختن پیراهن های ملی را دوست می دارد. از بس که جای کار نمی کند در خانه سوزنی و پیراهن می دوزد. محبتش به لباس های ملی سبب شد خاصیت شیروه را همچون مدل برای ترغیب پیراهن های ملی انتخاب کنند.
خورما چکن تا بپوش و بیا گفتم بعد من خیلی خونه از هر لباسی تاجیکی من بسیار دارم، کرته های تاجیکی که بازی کمپیرک های ما میدوشن خیلی بسیار دارم کمده در که بازه لباس های تاجیکی نبیشتن از اون پس آمدن بعد بناور گشتن عکس برداری کردن.
او یکی از زنان است که در دستورالعمل توصیوی لباس های ملی پیراهن اطلس ببر کرده است. هدف از تهیه دستورالعمل نو به گفته وزارت فرهنگ جلوگیری از افرادگرایی و نفوذ لباس های بیگانه است. خاصیت شروا با مقامات هم فکر است.
وقتی که در کوچه های شهر، در کوچه های تاجیکستان به دخترانی را که نمیدید لباسای تنگ پوشیدن ساتن دوران حجاب دوران یک فکر به سر آدم میاد که گویا که ما توجیب نیستیم، گویا که ما توجیب نیستیم، چون که این لباس حجاب ساتر این لباسای هستن که از مردم ما بیگانه است، این یک بیگانه پرستیه.
اما پسر خودش بختیار شرف چند سال پیش مادر را مجبور میکرد که ستر و حجاب اسلامی بپوشد. بختیار سال 2013 از روسیه به سوریه رفت و به داعش پیوست و سال 2014 کشته شد. به اعتقاد مادر او با فعالیت‌هایش جوانان را از راهی که پسرش رفت برمیگرداند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. بحث و کشمکش طولانی دادگاهی میان والدین در شهر دوشنبه احتمالاً کسای صبر فرزند یگانه آنها را لبریز کرد و اون مرگ را اولوتر دانست. ماسی 18 ساله تقریبا 10 روز پیش با استعمال دو قوطی دارو به هلاکت رسید. مادر غمزده او در این فاجعه دادرس و پدری ماسی را مقصر میداند، اما این دو نفر میگویند عیبدار کردن آنها جایز نیست. امیردین علیمف با تفصیلات بیشتر این حادثه.
از دنیا یکون چی ندیده رو دختر چه
مهستی اتوبکوی 18 ساله دختر یگانه خاندان و نواز پرور پدر و مادر بود. ظاهرن تا به بحث طولانی و دادگاهی والدین رو ناورد که قصد جان خود کرد.
این ایروی همین سود و سودبازی ما هم خیلی کرد خچه برای که همین توقت نکد همین نحقی سودیه ها رو نحقی و ایوی سودیا و پرکرورا نحقشونا توقد نکرده خچم خیل دورو اومده خورده کشت.
مهستی در دانشگاه تکنولوژی شهری کلاب تحصیل میکرد و با قول مادرش سالم و دانشجوی پیش صف بود.
استودنت پیش قدم بود. انا همه بایوش که اوورد یکم بایشه که همه شا آلو سپورید همه کور میکرد هم خیل دختری فعال زبان روسی.
والدین مهستی سال 2014 از هم جدا شدند. بحث و کشمکش آنها بر سر خانه 4 سال باز ادامه دارد. 16 فوریه دختر را به حیث شاهد به دادگاه ناحیه فردوسی دعوت کردند.
خیلی تماس کردم گفتم که هم دختر چم باید دانشجوان شهر کلو باید رو خاقلش همین پسه یا که همین گشت همین طرفش دیگه دوزانی را سر کرد و این چی سر و لباس های و این چی شما گجه اومده گیه شما با اینجا چیرک نه هم خلا در افتاد در سودیا در ماستی هم خیلی دوست می داشت همه یکی هم قدختری.
بعد این حادثه مهستی به خانه برگشته به قول مادر دو قوطی دارو خورده است و روز 17 فوریه جان داده است. حبیب الله این نامزاده دادرس دادگاه نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. پدرش هم خود را در مرگ مهستی گناهگار نمی داند.
خیلی سود خودش 4 ساله رفته است. اگر این دواها می شد همون دختره خودش همون 14 سالگیش می کرد همین کار رو 15 سالگیش.
جوانان خود آنها یک نهال کنی سر بود زندگی هستند.
فاجعه مهستی را روانشناسان یک نمونه بی‌اعتنایی بعضی والدین با وضع روانی فرزند می دانند که درون به درون می سوخت و کسی به دادش نمی رسید.
این دختره در دوام 4 سالی زد و خورد یعنی که مبارزه پرابلم های اویلوی اویلا خود درجه همچون یک در حالتی استرسیوی قرار داشت و بعض وقت یک نشانه یا یک ضربه که او سیبنوپذیر آدمی که در لب جاری استاده است میتواند که به جاری تله دید
تنها برای خودی همی زندگی میکردم
حالا مادر فقط عشق می ریزد و نمی داند گناهگاری واقعی مرگ فرزندش کی هست. فرزندی که 4 سال شاهد جنجال و کشمکش دو نفره بود که برایش از همه عزیزتر بودند.
و یک خبری فرهنگی، فاروق زوکیرف و وزخان معروفی ازبکستان و رهبری دسته هنری یالا در یک جایگی بشموری از هنرمندان معروفی آن کشور به دوشنبه میآیند. کنسرت استادان هنری تاجیکستان و ازبکستان قرار است در دهه اول ماه مارس در دوشنبه برگزار شود. فاروق زوکیرف روز 27 فوریه در صحبت با رادیو زودی گفت که در این برنامه مشترک هنری وزخانان دیگری ازبک از جمله یلدوز عثمانوا و شیرعلی جورایف هم هنرنمایی خواهند کرد. این برنامه فرهنگی با افتخار سفر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در کاخ بربد شهر دوشنبه برگزار می شود. قرار است این برنامه کنسرتی را امام علی رحمان و شوکت میرزیویف تماشا کنند. تبریز سیس می شود بهار امسال برای تاجیکستان و ازبکستان گرم خواهد بود و امیدواریم طول این سال شاهد خبرهای بیشتری متعهد کننده این دو همسایه کشور می شویم. اگر می خواهید خبر گزارش های از این بیشتر رو بخونید پس دعوت می کنیم به وبسایت مو www.ozodi.org بروید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
درود بر شما، مؤمن احمدی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. در تاجیکستان با سفر پرزیدنت ازبکستان خوشبین هستند. مقامات گفتند در مذاکرات با شوکت میرزیویف ده ها سند همکاری در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد و تجارت و فرهنگ به امضا خواهد رسید. در این باره روز 27 فوریه بر رادیو آزادی عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان اظهار نظر کرد. او گفت در تاجیکستان با سفر میرزیویف آمادگی ها ادامه دارد و انتظار می رود در دهه اول ماه مارس سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان صورت بگیرد. عبدالفتاح شریفزاده گفت از طرف تاجیکستان برای این سفر همه چیز آماده و موافقه شده است. در چارچوب این سفر قرار است مذاکرات رئیس جمهوران امامعلی رحمان و شوکت میرزیویف برگزار شود. عبدالفتاح شریفزاده گفت این سفری مقرری نبوده تاریخی خواهد بود و یک گردش کلی در مناسبت‌های نیک دو کشور خواهد شد. در 25 سال رهبری پرزیدنت سابق ازبکستان اسلام کریموف روابط این کشور با همسایه‌ها از جمله تاجیکستان خیلی سرد شد و میزان همکاری‌ها هم کاهش یافت. سازمان حقوق بشری اوفی بین الملل روز 27 فوریه گفت ده‌ها زن ایرانی که بعد اعتراض ضد حجاب اجباری بازداشت شدند احتمال حکم زندان بگیرند. پیشتر مقامات ایران زن‌هایی را بازداشت کردند که در کوچه‌ها با نشان اعتراض حجابشان را از سر کشیده بودند. پلیس ایران در یک اظهارات رسمی اعلان کرد زن‌هایی که ضد قانون اعتراض می‌کنند با بند قانون درباره تشویق به فسادکاری و فاحشگی عیبدار خواهند شد. نرگیس حسین‌پور از اولین زنانی بود که ماه دکبر سال گذشته حجابش را کشید و با پرداخت ضمانت از بازداشت رها شد. او در صحبت با رادیوی فردا گفت و فساد اخلاقی متهم است.
کشف حجاب، تشویق مردم به فساد و تجاوز عمل حرام نسبت به کیفرخواستی بود که برای من قرائت کردن. چیزی که جالب بود برای من این بود که تشویق مردم به فساد رو کاملا برای من توضیح دادن. کیفرخواست توضیح داده بودن که با فحشا قاطیش نکنم. اصلا نه، ما منظور اون نیست و فسادی که ما در نظر گرفتیم و منظور فساد اخلاقی و فساد اجتماعیه.
این بند تا 10 سال زندان رو پیش بینی میکند. اوفی بین الملل میگوید تصمیم پلیس ده ها زن را با خطر زندانی شدن روبرو کرده است. به قول مسئولان سازمان از ماه دکبر سال گذشته تنها در شهر تهران بیش از 35 زن با گمان شرکت در اعتراض های ضد حجاب بازداشت شد. هفته گذشته در تهران دو زن دیگر را بازداشت کردند. در ایران بعد انقلاب اسلامی سال 1979 پوشیدن حجاب برای زن ها حتمی شد. زن ها وظیفه دارند که در جای های جمعیتی موی سر و تمام بدنشان را بپوشانند. آتش‌بسی 5 ساعتی در قوطه شرقی که روسیه دیروز دعوت کرد روز 27 فوریه در این منطقه واقع در کناره‌های دمشق به عمل درآمد. آتش‌بس برای بیرون شدن حدود 400 هزار اهالی ملکی از منطقه درگیر مساعدت میکند. روز 26 فوریه پرزیدنت روسیه به وزیر دفاع آن کشور سرگئی شویگو دستور داد که رعایت آتش‌بسی بشردوستانه در قوطه شرقی سوریه را تامین کند. برای کمک به ساکنان آسایشته و بیرون آوردن زخمیان زد و خوردهای مسلحانه هر روز باید از ساعت 9 تا 14 قطع شوند. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 24 فوریه از قطعنامه اعلان آتش‌بس 3 روزه در قوطه شرقی جانبداری کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از آشکار شدن یک گروه جنایی در بدخشان خبر داد. دفتر مطبوعاتی این نهاد شام 26 فوریه با پخش یک گزارش از طریق تلویزیون‌های دولتی گفت از اعضایان این گروه جنایی تعداد زیادی یراق و مواد مخدر مصادره کرده شده است. مسئولین این نهاد در گزارش گفتند باشکار شدن این گروه از چندین جنایت های دیگر پیشگیری کردند. عضو این گروهی بازداشت شده که همگی ساکنان ناحیه اشکاشیم بدخشان هستند، برای تجارت مواد مخدر با شهروندان افغانستان همکاری داشتند. این گروه همچنین برای تجارت غیرقانونی سنگ‌های گرانبها دست داشتند. در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته می‌شد که این گروه جنایی در نارامی‌های سال‌های اخیر در خروق شرکت داشتند. اعضایان این گروه متشکل جنایی در گزارش تلویزیونی با جنایت‌های صادر کرده خود اقرار شده از کرده‌اشان اظهار پشیمانی کردند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بعدی باز شدن گذرگاه پتر اندرخان میان کانیبادام تاجیکستان و بیشریق ازبکستان، ده ها نفر از دو طرف به دیدار نزدیکان خود رسیدند. این گذرگاه بعدی تقریبا 10 سالی بسته بودن 2 هفته پیش افتتاح شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من معصوم محمد رجب ارائه میکنم. حالا ساکنان دهه های نزدی مرزی حق پیدا کردند که طول 5 شبانه روز به قلمرو یکدیگر بدون ویزا و دعوتنامه روا کنند. در گذشته آنها برای سفر به ازبکستان یا برعکس دعوتنامه مراسم خورسندی یا اعضای نزدیکانشان را دسترس کرده بر اساس آن ویزا می گرفتند. مایرام بیبی خالمت و ساکنی 80 ساله ناحیه بشریق ازبکستان بعد از 15 سال جدایی به دیدار برادرزاده هایش رسید. خاطره این زنی سال خورده قوی است و پیوندان تاجیکستانیش را نام به نام در یاد دارد. او روزی 27 فوریه در حالی که از مرز گذشته در حدود کانی بادام قرار داشت، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
"یلک بشن چیل کباریده.
بتا.
یولداشم ترغونبای دات.
برادرم ترغونبا یولداشف در اینجا زندگی میکرد، اما او سال 1991 در 50 سالگی درگذشت. پسرش نومان جان و دخترش رزقی گل تاجیبایوا در همین جا هستند. چند سال باز از دیدار یکدیگر بی نصیب بودیم، راه باز شد و ما به دیدار یکدیگر رسیدیم. خورشید تاجیبایف نبیره برادر مایرام بیبی خالمت و به پیشواز او آمده بود. خورشید میگوید:
15 سال شد ندیده بودیم.
نه دیدیدن این برادر از کنیبادام هستن.
مثل آیله خالمتوف ها در نزد گذرگاه پتر کنیبادام، ده ها شهروند تاجیکستان و ازبکستان به چشم می رسیدند که از سفر برگشته یا به مهمانی می رفتند. و گفته آنها تنها نشان دادن شناسنامه کافی است که برای تا 5 شبانه روز به کشوری همسایه گذری. در آن سوی مرز در نزد گذرگاه اندرخان جانب ازبکستان، ده ها نفر به چشم می رسیدند که برای گذشتن به خاک تاجیکستان جمع آمده بودند. با فرق از سالهای قبلی که تنها انگشت شمار ساکنان کلانسال برای اشتراک در مراسم عزا یا توی و سور به آن طرف مرز میگذشتند، امروزها ده ها نفر با خاطر جمع و چهره های خوش و خرسند عزمی سفر داشتند. با نزدیک آمدن سفر نخستین دولتی شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان، چند از گذرگاه ها در مرز دو کشور فعال شدند. قرار است شوکت میرزیایف روز 9 مارس به تاجیکستان بیاید. بعضی از منابع گفتند که در جریان این سفری او امضای بیش از 20 سازشنامه در نظر است. یکی از آنها ساده کردن نظام روادید را در نظر دارد. طبق اطلاع رسمی مرز میان تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 1400 کیلومتر است. از سال 2002 در مرز دو کشور 16 گذرگاه سرحدی موجود است که 12 عددی آن در ولایت سغد می باشد. تا اولی سال روان تنها گذرگاه های بین المللی دوستی در ناحیه ترسونزاده جنوب تاجیکستان و فاتح آباد در ناحیه مسجاه شمال کشور باز بود. گذرگاه های دیگر را حدود 10 سال پیش بسته بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و ستاره ای سرمایی آسینم و گردنی گیمی پرتایی چشمان داری و ستاره ای سرمایی آسینم و گردنی گیمی پرتایی آسینم به چون باندم برا آی آی آشیقت سوزاندم برا آی آی آسینم به چون باندم برا آی آی آشیقت سوزاندم برا آی آی چشمانی سیاحت میشم و سودا زنده ای روی چماحت میشم و من عاشقی چشمانی سیاحت میشم و سودا زنده ای روی چماحت میشم و آسینت به چون باندم برا آی آی عاشقت سوزاندم برا آی آی آسینت به چون باندم برا آی آی شیکا تا سوزان دارم برا اون اون
مرکزی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان میگوید که در حال حاضر 700 شهروند کشور به پیوند جگر نیاز دارند، اما نه همه‌شان دونور مییوبند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بنابر این مسئولان مرکز از نزدیکان افرادی که به مرگ مغزی گرفتارند و احتمال زنده ماندنشان به صفر برابر است خواستند اعضای بدن آنها از جمله دل و جگر را برای نصب به درمانده ها بدهند. پیوندان یک جوان تاجیک بعد چند ساعتی از تپیدن ماندن دل او به پزشکان اجازه دادند که قلب و گرده‌اش را به تن نفر دیگر نصب کنند. مغز این جوان چند پیش از کار مانده بود. پزشکان میگویند این حالت اول است که یک نفر در تاجیکستان برایشان چنین اجازه داد، اما به سبب آنکه دل جوان از کار مانده بود، انتقالش به بدن دیگر ناممکن بود. وزارت تندرستی تاجیکستان یک گروه پزشکان را دو ماه پیش برای صحبت با صاحبان افرادی که گرفتار مرگ مغزی میشوند تأسیس داده است. در دو ماه این گروه با 5 خویشتبار گرفتاران مرگ مغزی صحبت کردند. مرگ مغزی یا به اصطلاح روسی سمرت مزگا بر اثر ضربه شدید به مغز انسان ورم مینه سر و زهرآلودچوی شدید به وجود می‌آید، اما عضوهای دیگری بدن آسیب نمی‌بینند و می‌توانند به انسان دیگر زندگی بخشند. شریف صدولایفی 22 ساله ماه پیش هنگامی اسبدوانی افتاده سرش به پایه بتونی زد، مغز او از کار ماند. پزشکان پس از تشخیص به پیوندانش گفتند که دیگر امکان زنده بودن فرزندشان وجود ندارد، بهترش اجازه دهند تا دل و گرده او نفر دیگری را از مرگ نجات دهد. نزدیکانش فرصت فکر کردن خواستند و تنها پس از آن چنین یک اجازه را به پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته انسان دادند که دیر شده بود. با گذشت 11 سال از قبول قانون درباره پیوندسازی عضو و بافته انسان که در صورت رضایت پیوندان نفر محکوم به مرگ عضوهای او به دیگر انسان نصب می شود، هنوز کسی چنین اجازه نداده است. سید احمد اسماعیلوف مدیر مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و اعضای گروه پزشکان برای متقاعد ساختن پیوندان مرگ مغزی روزی 24 فوریه بر رادیو زودی گفت حالا قدم اول را گذاشتیم و درک کردیم که پیدا کردن چنین نفران امکان پذیر است. او میگوید البته با پیوندان چنین افراد صحبت کردن سخت است، چون آنها بیشتر در فکر نجات فرزند